سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و همراه پادکست صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، پژوهشگر و کارشناس سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم که این پادکست رو هم تقدیم حضور شما علاقمندان به هنر هفتم کنم. این پادکست به کارنامه کاری یکی از بزرگترین گوینده های مرد تاریخ دوبلاژ میپردازه که متاسفانه مدت هاست که از بین ما رفته، اما ویژگی های یگانه کاری و شخصیت هنریش باعث شده که روز به روز بیشتر مورد توجه قرار بگیره و در حال حاضر یکی از محبوب ترین گوینده های تاریخ دوبلاژ در نسل علاقمندان محسوب میشه. این برنامه اختصاص به بزرگ مرد تاریخ دوبلاژ، زنده نام ایرج ناظریان داره. در بخش دوم و در بررسی فیلم نمونه‌ای، اثر جاودانه تاریخ سینما پدرخوانده رو با هم به نقد و بررسی خواهیم نشست که دوبله دوم و ویدیوی این اثر البته مورد تحلیل ما هست و زنده نام ایرج ناظریان به عنوان مدیر دوبلاژ و گوینده یکی از نقش‌های اصلی این اثر، هنر قابل اعتنایی رو از خودش به نمایش گذاشته. پس با من همراه باشید.
ما سال هاست هم دیگه رو میشناسیم، ولی اولین باره که برای مشورت و کمک اومدی پیش من. یادم نمیاد حتی یه دفعه منو برای قهوه به خونت دعوت کرده باشی.
میخوام به مسئله که گندم برداشت کردیم و فروختیم یه هدیه برات بخرم. چه چیزی رو دوست داری؟
یه تفنگ که مال خودم باشه.
خیلی خب، برات میخرم.
بس مام خوب میشه، مثل آدمایی که طلا پیدا میکنن.
نه، ولی از اونایی که پیدا نمیکنن بهتر میشه.
افراد شریف و معمولی شهری نیز آگاهن که من با تمام قوا حافظ محرومانم، حافظ کم درآمدها، حافظ گرسنه ها.
فکر میکنم خوب میشناسمت.
منم تو رو خوب میشناسم.
دیری؟ چجوری هستم؟
راستی زیاد بد نیستی.
برای نجاتش هر کاری میکنی، حتی با من میریزی رو هم.
صدایی به وسعت یک سینما. چندی پیش برای چندمین بار همشهری که این شاهکار اورسون ولز را به تماشا نشستم. این فیلم را بارها دیده و از آن لذت بردم و با اینکه تصمیم گرفته بودم دیگر فیلم را تماشا نکنم، به محض آغاز سکانس معماگونه ابتدایی اختیار را از کف دادم و مجدداً محو فضای رمزآلود فیلم شدم و باز هم فیلم را تا آخر بلعیدم. فیلم ساختار بی‌نظیری دارد که با هر بار دیده شدن نکات جدیدی را می شود در آن کشف کرد و در واقع سینما به مفهوم مطلق آن است. در میان آن همه نکات فوق‌العاده فیلم، همچون سایه روشنها، زاویه و حرکت‌های دوربین، موسیقی پرتعلیق برنار هرمن و تنش درونی دیالوگ‌ها و فیلمنامه، چیزی که بیشتر به چشم می‌خورد دوبله استثنایی فیلم برای ما ایرانی هاست و باز در میان آن همه صداهای زیبا و متنوع گویندگان فیلم، صدایی که بیشتر از همیشه در ذهن مخاطب میماند و آن را درگیر خود میکند، صدای شخصیت چارلز فاستر کین با بازی به یاد ماندنی اورسون ولز است. صدایی رسا، محکم، زیبا، زنگدار و در عین حال بسیار خسته که تمام ویژگی‌های کاراکتر پیچیده و چند لایه کین را میتوان در آن حس کرد.
باید کاری کنیم که روزنامه اینکوایرر برای نیویورک مثل گاز این چراغ اهمیت داشته باشه.
چارلی، چه کار می‌خوای بکنی؟
تهیه اعلامیه اصول زندگی. مسخره‌ام نکن چناتای. این اعلامیه را همشو خودم نوشتم. من می‌خوام به مردم این شهر روزنامه‌ای بدم که تمام اخبار و صادقانه چاپ کنه.
زنده یاد ایرج ناظریان، متولد 1314 در تهران است. کار هنریش را در 16 سالگی با بازی در نمایش‌های مدرسه‌ای آغاز کرد و بعدها با ادامه تئاتر آن را به صورت حرفه‌ای با بازی در نمایش‌های تفکری در تماشاخانه‌های تهران و نصر دنبال کرد. در دهه 1330 فعالیت خود را در نمایش‌های تلویزیونی به صورت زنده همراه ابراهیم آبادی، فرخ‌لقا هوشمند و زنده‌یاد عزت‌الله مقبلی به عنوان بازیگر تئاترهای زنده تلویزیونی ادامه داد و در اواخر دهه 30 رو به سوی حرفه اصلی خود یعنی دوبله می‌آورد. ابتدا نقش‌های کوچکی می‌گفت که صدای خام و ناپخته و جوان او را می‌توان در یکی از نقش‌های کوتاه فیلم جایزه ساخته مارک رابسون به سال 1964 به مدیریت علی کسمایی شنید. زمان می‌گذرد و در اوایل دهه 1340 ایرج ناظریان آرام آرام با کسب تجربه بیشتر و به دلیل داشتن صدای مناسب کارش اوج می‌گیرد و خیلی زود تبدیل به یکی از ستون‌های دوبله می‌شود. همچنین به دلیل نبودن صدای سر صحنه خیلی زود در فیلم‌های ایرانی هم مشغول به کار گویندگی و مدیریت دوبلاژ می‌شود که فیلم سرسام ساخته ساموئل خاچیکیان به سال 1344 اولین مدیریت دوبلاژ وی محسوب می‌شود.
هفتی رو بهت نمی‌دیم که آدم بکشی. مقصود ما خونریزی نیست. سعی کن فقط در موارد دفاع اسلحه رو به کار ببری. ولی البته اگه حس کردی جونت در خطره، ماشه رو بکش. قاتلین برادرت مثل مار خطرناکه.
یک تجربه بازیگری هم در سینما دارد که به سال 1346 برمیگردد. در فیلم چهار خواهر ساخته احمد نجیب‌زاده به دلیل داشتن چهره‌ای مناسب در نقش جوان اول فیلم بازی می‌کند که به دلیل فیلمنامه به شدت ضعیف و کلیشه‌ای آن سالها نقش شبه فردینی او جلوه‌ای ندارد و بعد از آن دیگر برای همیشه بازیگری را رها و کاملاً به دوبله و گویندگی مشغول می‌شود.
ولی شما خیلی به نظر من آشنا میایین. من شما رو تو هتل هیلتون ندیدم.
من هتل هیلتون؟ نه بابا، تا حالا از درشم رد نشدم. اصلا نمیدونم کجا.
منم همینطور. هنوزم از درش رد نشدم ولی نمیدونم چرا به نظرم رسید که شما رو من اونجا دیدم.
ناظریان در ابتدای کارش به دلیل داشتن صدای خشن و مردانه و پرصلابت به جای بازیگران خارجی با فیزیک چهره خشن و درشت اندام صحبت کرد که رابرت میچام، راک هاتسن، لی ماروین، ویلام هولدن، جین هکمن، آنتونی کوین و سیلورستر استالونه از آن جمله اند. همچنین با اتکا به این ویژگی جای بزن بهادرها و نقش منفی‌های زیادی هم در سینمای ایران مثل حسین گیل، بهمن مفید، مرتضی عقیلی، رضا بیک امام‌وردی و ولی‌الله شیراندامی صحبت کرد. در میان بازیگران خارجی صدایش روی رابرت میچام خیلی خوب مینشست. میچام قیافه مردانه، هیکلی درشت و چشمانی خمار داشت و ناظریان با نیم پرده بم کردن صدایش و اضافه کردن مقداری شوخ طبعی در لحن تقریبا گوینده ثابت او شد و در فیلم‌های زیادی به جای او صحبت کرد.
این برچسب روی کت چیه؟
آقایی که منو آورد اینو زده. آخه دنبال پدرم می‌گردم.
پدره چه شکلیه؟
نمیدونم. آخرین دفعه که دیدمش خیلی کوچیک بودم.
خوشت میاد شکل من باشه؟
بله آقا، خوشم میاد.
من پدرتم.
از کجا مطمئن باشم؟
مردی که تو رو آورد اینجا اسمش ماروین بود. من 100 دلار بهش داده بودم. تو هم اهل ایلینوی هستی.
این چیزا رو همه مردم میدونن.
و همچنین برای راک هاتسن هم گویندهی ثابت شد و صدای وی به جای هاتسن قابلیت‌های متفاوت کاریش را مشخص می‌کرد. او با مقداری تغییر لحن و فرکانس صدا می‌توانست به جای شخصیت‌های رمانتیک و عاشق پیشه هم با لطافت صحبت کند. در نسخه دوم فیلم ودا با اسلحه ساخته چارلز ویدور، در سکانس پایانی که هاتسن در وحشت از دست دادن معشوقش جنیفر جونز در یک کافه با خود درگیر و مشغول صحبت است، ترس و وحشت از تنها شدن و درماندگی بیشتر از آنچه که در بازی هاتسن دیده شود در صدا و بیان ایرج ناظریان موج می‌زند.
خود من خواهش می‌کنم نظر بمیره. اگه نظری بمیره هر کاری بخوای برات می‌کنم. خدایا کمک کن. خواهش می‌کنم نظر بمیره. بچه‌ش کی گرفتی؟
یکی از خصوصیات صدایش این بود که هم برای کاراکترهای جوان مثل جولیا نجما، هم برای کاراکترهای میانسال مثل ریچارد هریس و هم برای کاراکترهای سالخورده مثل ژان گابن مناسب بود. از دیگر دوبله‌های خوب وی در آن زمان می توان به صحبت کردن به جای لی ماروین در تعداد زیادی از فیلم‌ها اشاره کرد. چهره خشن و چشمان آبی سرد ماروین خصوصاً در نقش‌های پلیسیش با صدای خشن و مردانه ناظریان خوب جور در می‌آمد.
خب کجا باید بریم؟
کوهای پنتت. درست فهمیدی؟
می‌خوای دوباره برگردیم مکزیک؟
این دفعه به خاطر پول نقده.
معامله چقدره؟
برای هر نفر $10,000 طلا برای 9 روز کار. خیلی بیشتر از پولیه که از معادن طلا و نقره و نفت و این زهر ماریا در آوردیم.
رای برگشت نداره.
من قرارداد بسن. کار تمومه.
زمان می گذرد و قابلیت‌های استثنایی و چندگونه صدا و بیان او بیشتر مشخص می شود. در سالهای میانی دهه 1340، پس از گذراندن تجربه‌های ارزنده، دارای صدای زیبا، قوی و دلنشین می شود که در این حال بم و بسیار مردانه است. در صدایش خستگی خاصی حس می شود که به آن گرمای بی‌نظیری می بخشد. ضمن اینکه تکنیک گویندگی بسیار بالایی هم داشت و خوب می توانست با صدایش بازی کند و نقش‌ها و حس‌های متفاوت را در آن بیافریند. عطاالله کاملی، بزرگمرد دیگر دوبله، در مورد او می گوید او در دوبله یک هنرپیشه بود. یک ویژگی در صدای ایرج ناظریان بود که شاید در هیچ صدایی نبود و آن خستگی مفرط بود و با این ویژگی نقش‌های مشکل و درونی زیادی را روح بخشید. به یاد بیاورید مارشال ویلکین درمانده فیلم ماجرای نیمروز با بازی گاری کوپر که صدای او به چه زیبایی استیصال و درماندگی شخصیتش را نمایان می کند و یا گویندگیش به جای مارلون براندو در فیلم پدرخوانده در دوبله دوم و ویدیویی به مدیریت خودش که ناظریان با چه ظرافتی حجم و قدرت صدایش را گرفته و مطابق با ماهیت نقش با صدایی خفه و آرام صحبت می کند و لحن صدا البته شبیه به صدای اصلی براندو هم شده است. در این صدا می توانیم به خوبی خستگی، کهنسالی و در این حال قدرت و مهربانی دون کورلونه را حس کنیم و در حقیقت با صدای او بود که اون را به عنوان بزرگ فامیل و رئیس یک دسته مافیایی می پذیریم. در تمامی فیلم کنترل او روی نقش فوق‌العاده است. جایی در سکانس‌های میانی فیلم در دیالوگ‌های دو نفره آل پاچینو و براندو ارتباط عاطفی بین پدر و پسر به طور شگفت‌آوری در روح صداهای خسروشاهی به جای پاچینو و براندو با صدای ناظریان موج می‌زند.
پسر چطوره؟
خوبه.
من روز به روز بیشتر شبیه تو میشه.
از من باهوش‌تره. 3 سالشه و مجله فکاهی میخونه.
مجله فکاهی میخونه.
و این جمله به ظاهر ساده با گویش ناظریان حس غیرقابل توصیفی از ریزش خاندان بزرگ یک خانواده مافیایی دارد. که دیگر از بهترین گویندگی‌های او متعلق به شخصیت دشوار و پیچیده هاوارد بیل با بازی پیتر فینچ در فیلم شبکه به کارگردانی سیدنی لومت در سال 1976 است. گوینده اخباری که خستگی و روزمرگی کارش و کم بیننده بودن برنامه‌اش او را به شخصیتی مجنون صفت تبدیل می‌کند و احساس رسالت و خودبزرگبینی دیوانواری به او دست می‌دهد. این شخصیت غریب و پیچیده و بسیار دشوار را ناظریان با همان خستگی آشنای صدایش که اوسیان هم به آن افسوده با تبحری حیرت انگیز ارائه می دهد. جایی در ابتدای فیلم که هاوارد بیل با همکار قدیمیش مارک شومایکر با بازی ویلیام هولدن و با صدای حسین عرفانی درد دل می کند، حس خستگی صدای او بی نظیر است و تا عمق روح بیننده نفوذ می کند.
خیال دارم خودم رو بکشم. خیال دارم وسط اخبار ساعت 7 جلوی چشم همه مغز خودم رو داغون کنم.
با این کار تعداد بیننده‌ها لاقل 50% میرسه.
راست میگی؟
البته میتونیم یه سریال تلویزیونی درست کنیم اسم خودکشی هفته.
البته فیلم شبکه یکی از توانمندی‌های مهم دیگر او را هم به همراه دارد و آن فریاد کشیدن و داد زدن در نوت‌های بالای گفتاری است. شاید هیچ گوینده دیگری نمی‌توانست به قدرت ناظریان داد بزند. وی کنترلی ستودنی در داد کشیدن‌هایش داشت و در فریادهای او همه جور حس متفاوت، عشق، نفرت، قدرت و ترحم را میشد پیدا کرد. گاهی فریادهای او به نعره جگرخراش میمانست که خبر از شکست شدن قدرت مردانه‌ای میداد که زمانی در اوج توانمندی و صلابت بود و حالا در این نعره بسیار سوزناک ضعف او را میدیدیم و تأثیر عجیب و تراژیکی بر هر مخاطب میگذاشت.
من از همه شما میخوام از روی صندلی هاتون بلند شین. من از شما میخوام همه بلند شین، بریم به طرف پنجره، بازش کنین، سرتون از اون سوراخ بکنین بیرون، فریاد بکشین من عصبانی هستم، دیگه حاضر نیستم این وضع تحمل کنم. همین الان بلند شین، داد بزنین، من یک انسانم، زندگیم ارزش داره، خسته شدم از این ریاکاری.
در ادای این مونولوگ طولانی ناظریان ابتدا آرام صحبت میکند، اما به تدریج و پله پله با افسوده شدن جنون ریتم کلامش تندتر می شود و به یک اوج غریب و استثنایی می رسد که خشم و استیصال بی نظیری در آن دیده می شود. فیلم مهمی دیگری که در ابتدای مطلب هم به آن اشاره شد و داد زدنهای یگانه او را به همراه دارد همشریکین است. این ویژگی ها یعنی خشم و استیصال و علاوه غرور در کلام او به جای چارلز فاستر کین دیده می شود و حسی غریب برای او ایجاد کرده است. در سخنرانی کین برای انتخابات کنترل ناظریان روی کلام و خطابش ستودنی است و در ادامه به رویارویی کین و گینس و الکساندر و همسر اول او می رسیم. ضمن این که گویندگی های زهره شکوفنده، مهین برزویی و عباس سلطانی هم در این سکانس در اوج است که این هویت وجودی خود را با فریاد میگوید.
فکر من نباش گینس،
فکر من را نکن، من چارلز فاستر کینم، یک سیاستمدار دوست و دغل نیستم که بخوام خودم را نجات بدم، اونم از چنگ جنایاتم. گینس، گینس، تو را میفرستم پای چوبه دار، مطمئن باش گینس، قول میدم.
چهره برافروخته و عصبانی ولز در این صحنه که سرشار از غرورم هست، هماهنگی خارق العاده و تکان دهنده‌ای با لحن صدای ناظریان پیدا کرده که این برگرفته از قدرت درک و شناخت کاراکتر توسط دوبلور است. ایرج ناظریان قادر بود با اندکی تغییر لحن گفتار و آهنگ کلام نوعی شوخ طبعی هم به جنس صدایش ببخشد که این جنبه طنز بعضی از فیلم‌ها را مضاعف می‌کرد و این فاکتور را به جای چارلز برانسون بیشتر از سایر بازیگران در دوبله استفاده می‌کرد. ضمن اینکه او دوبلور ثابت این بازیگر هم محسوب می‌شد و در اکثر فیلم‌ها جای او صحبت کرد. آهنگ آرام و لحن جاهل مسلک و لاتی او به چشمان تنگ و دهان گشاد و نگاه شوخ برانسون خیلی می‌نشست و البته نوع گفتار او کمی هم شبیه لحن ایرج دوستار برای جان وین در بعضی از جاها میشد. ضمن اینکه صدای مردانه و پرصلابت او در سکانس‌های جدی به چهره زشت و خشن برانسون جلوه‌ای دوست داشتنی میداد. البته او برای شیرین کردن این شخصیت دیالوگ‌های پس گردنی و اضافی خنددار زیادی هم میگفت و یه سری تکیه کلام‌های خاص مثل ا گفتن‌های مکرر و یا لحاظ کردن لهجه در گفتار و یا خواندن ترانه‌های فارسی از دیگر راهکارهای وی در دوبله به جای چارلز برانسون است که اوجش را در فیلم آفتاب سرخ البته در دوبله دوم ساخته ترانسیانگ می‌بینیم.
اه دنبسبی کردی؟ تو خیلی زشتی، زشت شبیه یه جادوگر. نه فقط این، بلکه فکر می‌کنم تو هم کری هم لالی بند خدا.
و این ویژگی‌ها باعث شد چارلز برانسون در آن سالها طرفداران بسیاری در ایران پیدا کند. فیلم‌های برانسون به هر حال چندان جدی و کلاسیک و اصیل نبودند که این نوع گویندگی به اصالت آن حالت می بزند. در سکانسی از آفتاب سرخ، برانسون در صحرا به تنهایی قدم می‌زند و ناظریان به جای او تصنیف اگر عشق همینه را می‌خواند.
اگر عشق همینه، اگر زندگی اینه، نمی‌خوام چشمام دنیا رو ببینه.
یکی دیگر از گویندگی‌های موفق طنزآمیز او در آن زمان، صحبت به جای پادشاه در انیمیشن سیندرلا در دوبله دوم به مدیریت محمد علی خسروانه بود که وی با حفظ همان جنبه‌های همیشگی، تکیه کلام سکوت را هم به این شخصیت کارتونی اضافه کرد که نشان از قابلیت‌های چندگانه وی در دوبله داشت و کاراکتر این پادشاه را بسیار شیرین جلوه داد.
تمام دختر خانم های زبده میتونن توی مهمانی در قسم شرکت کنن. اون وقت میتونی چه اتفاقی بیفته؟ پسرم به یکی از اون دخترهای زیبا علاقمند میشه. من میدانم اون حقوق من خواسته یا نه؟
بله قربان،
پس تا ترشو فهمیدی همین امشب.
ولی
سوکو امشب باید تمام دختر خانم های محترم دعوت بشن. کجایی فهمیدی؟
بله قربان.
همچنین او می توانست صدای کلوفتش را بسیار نازک و دورگه کند که جزو تیپ سازی های خاص او بود که برای شخصیت های کوتوله مثل اسدالله یکتا و یا حرف زدن به جای توتی در شماری از آثار، خصوصا در یکی از آثار جیمز باند با بازی راجر مور با نام به خاطر چشمان تو، از این تیپ استفاده کرد که این تیپ را بعدها اکبر منانی و اصغر افضلی هم در گفتارشان لحاظ کردند و جای کاراکترهای انیمیشنی صحبت کردند.
آقای بان؟
چون دلم منم من باندم باند
از این که شما در انجام ماموریتتون موفق شدین خوشحالیم.
متشکرم.
شما را باید ازم تشکر کنین آقای بان. خیلی مایلم شما را هرچه زودتر ملاقات کنم. تا اون موقع میتونم کاری براتون انجام بدم؟
جمعش بده من.
خواهش میکنم آقای بان.
یکی از قابلیت‌های صدای ناظریان این بود که گاهی در اوج طنز با اندکی تغییر فرکانس کاملا فضای فیلم را عوض میکرد و حتی لحن جدی و اساطیری به فیلم میبخشید. این ویژگی را مخصوصا زمانی که به جای آنتونی کوین صحبت میکرد میشد در بیانش دید. در فیلم های زنده باز زاپاتا و توپ های سان سباستیان این ویژگی را میبینیم که البته جنس صدای خشدار و بم او به همراه لکنت های خاصش صلابت ویژه‌ای به چهره بدوی و خشن کوین میبخشید.
اوشکا منم به قطع تو چنگیدم. هر دور که تو چنگیدی منم چنگیدم. من جنرالم. ببین ببین این حقوق منه. چند درکاست؟ کولیجیه با تکیلام نمیشه. مادیاز شکست دادیم. رفته پاریس یه قصد دیگه میکنه. اما من باید تو ده خودمون از آدم هایی که یه تیرم در نکردن گدایی کنم.
یکی دیگر از ویژگی های برجسته دوبله ناظریان به لحاظ تکنیکی آکسان های خاصی بود که برای بعضی کلمات در جمله ها به کار می برد و متناسب با نقش و خواص کاراکتر رنگی از کمدی یا خشونت به آن بازیگر می‌بخشید. مثلا آکسان‌های حاکی از خونسردی که به جای برانسون و کوین استفاده می‌کرد یا آکسان‌های خشن و مخوفی که مثلا در فیلم دونده ماراتون به جای لارنس اولویه آن را اجرا می‌کرد.
امنه با من بودی؟ امنه؟
چی امنه؟
امنه
منظورتو نمی‌فهمم. نمیتونم بگم امنه یا که امن نیست، مگه اینکه دقیقا بدونم راجع به چی حرف میزنی.
امنه؟
اول بگو ببینم چی امنه.
امنه؟
آره امنه، خیلی امنه، انقدر امنه که باورت نمیشه.
یا در همشهریکین هنگام سخنرانی انتخابی موقع گفتن کلمه جیم دبلیو گینس که آکسانی که او برای هر سه این کلمات به کار میبرد حاکی از قدرت و اعتماد به نفس این کاراکتر بود.
اولین اقدام رسمی من در سمت فرمانداری این ایالت انتصاب یک دادستان خاص خواهد بود که وظیفش دستگیر کردن، محاکمه و محکوم کردن جناب جیم دبلیو گینس باشه.
با گویندگی قدرتمند ناظریان بعضی از بازی‌های ضعیف و متوسط بازیگران هم جمع و جور می‌شد و رنگ و جلای خاصی پیدا می‌کرد. سه نمونه مشخص این موضوع عبارتند از شخصیت کاپیتان ایهب در فیلم موبیدیک با بازی گریگوری پک که به رغم نامتناسب بودن چهره مهربان پک با این نقش خشن، ناظریان چنان هنرمندان لحن حماسی و در این حال خسته‌ای به نقش می‌دهد که بازی قلف شده پک جلوه‌ای موجه می‌یابد. صدای او همراه با آکسان‌های کند و فاصله دارش به خوبی کینه ایهب را به مخاطب تزریق می‌کند و کلام او برای این شخصیت جوریست که هر لحظه منتظر منفجر شدن کینه این شخصیت هستیم.
هرچی راجب گله های ننگ حقیقت داشته باشه، راجب ننگ سفیدم حقیقت داره. اگه این منابع حقیقت رو گفته باشن و محاسبات من اشتباه نباشه، اون الان تو آبهای دماغی امید نیک شنا میکنه و سر تا سر اقیانوس هند در مقابلش قرار داره. ماه دیگه به طرف خلیج بنگال حرکت میکنه، در ماه مارس تو دریای سلوس و در جهت شرق وارد آبهای پاسیفیک میشه و من در انتظارش خواهم موند اینجا در شب اول ماه آوریل.
فیلم مشت ساخته نورمن جیوسون به سال 1978 و نقش کواک که این کاراکتر زیاد به سیلور استالونه بزن بهادر نمیخورد. در اواسط فیلم که جزو آثار انقلابی خاص آن دهه آمریکا محسوب میشد و کمی تمایلات چپی هم در آن حس میشد، کواک میخواهد جامعه کارگری آمریکا را به شورش و تحریک و آزادی دعوت کند. سخنرانی پرشور او در پایان با به زبان آوردن جمله معروف ماچی هستیم یک مشت با چنان کینه و نفرتی اجرا شده که گویی در گلوی استاد در آن لحظه تیغ کار گذاشته بودند که برندگی عجیبی دارد. دوبله ماهرانه او به این نقش معمولی حالت حماسی عجیبی بخشیده که در واقع باید اذعان کرد صدای دوبلور از بازی بازیگر هم فراتر رفته است.
ماچی هستیم.
نقش جان وای در فیلم قهرمان ساخته فرانکو زفیرلی به سال 1979 که با مدیریت دوبلاژ خودش و به صورت ویدیویی دوبله شد. فیلم دوباره سازی یک اثر قدیمی کلاسیک ساخته کینگ ویدور است و فیلمی متوسط و کلیشه‌ای است و جان وایت در نقش یک بوکسور آسوپاس که از زنش جدا شده و رابطه عاطفی غریبی با پسر کوچکش دارد یکی از نقش‌مایه‌های خوب دوبله ناظریان است. ناظریان یک گویش لاتی به وایت داده که کاملا متناسب با ماهیت نقش است. در سرتاسر فیلم گویندگی او و ناهید امیریان در نقش پسر کوچکش با نام تی جی حس حال غریب و تاثیرگذاری به فیلم بخشیده. در اواسط فیلم سکانسی هست که وایت بعد از جر و بحث و از خود راندن پسرش پس از آزاد شدن از زندان داخل ورزشگاه خالی ناگهان چشمش به او میفتد.
میدونی تو چی هستی؟
بله یه درد سر.
آره یه درد سر بزرگ. یه درد سر. نه عزیز دلم بهت قول میدم دیگه هیچ وقت فرما برسنم. هیچ وقت. خیلی دوست دارم.
ناظریان با چنان حسی این کلمات کلیشه‌ای را روی چهره گریان جان وایت و چشمان پر از اشکش میگوید که هر دلی را به لرزه در میآورد. در سکانس آخر و بعد از پایان مسابقه که منجر به کور شدن وایت میشود، رابطه بین تیجی و قهرمان چارچوب‌های دوبله را شکسته و رنگ و لعاب زندگی به آن میبخشد، طوری که واقعا انگار ناظریان و ناهید امیریان جای این دو شخصیت بازی میکنند. ناهید امیریان در خاطراتش میگوید که میز دوبله در آن موقع از اشکای آنها خیس شده بود و این سرمایه واقعی هنرمند است که با هیچ چیز قابل قدردانی نیست.
میدونی تی جی من و تو خیلی کارا کردیم. کسی نمیدونه که چقدر بدبختی کشیدیم، چقدر گرسنگی کشیدیم. آنی زن خوبی. میدونی پسرم از حالت و سعادت من برنده شدم. آینده تو تضمین کردم.
قهرمان ما به آرزومون رسیدیم.
یکی دیگر از گویندگی‌های موفقش حرف زدن به جای برت لنکستر در تعدادی از فیلم‌هایی است که قبلاً دوبله شده بودند و او در دوبله دوم جای این بازیگر صحبت کرد. با اینکه دوبلر اولیه و ثابت برت تا سالیان دراز چنگیز جلیلوند بود و انصافاً هم برای لنکستر متناسب بود، اما صدای ناظریان مزایای خاص خودش را داشت که در نقش‌های خاص حالت درونی به بازی بازیگر می‌داد. ضمن اینکه خنده‌های لنکستر با آن دندان‌های سفید ردیف شده هماهنگی عجیبی با خنده‌های ناظریان داشت و حتی با توجه به درون مایه بعضی نقش‌های لنکستر شوخ طبعی دلپذیر او بسیار مناسب جلوه می‌کرد، مثل فیلم شکارچیان پوست سر ساخته سیدنی پولاک به سال 1967 که دوبله دوم آن به مدیریت ناظریان به مراتب بهتر و مؤثرتر از دوبله اول از آب درآمد. به طوری که واقعاً انتخاب بین ناظریان و جلیلوند برای حرف زدن به جای لنکستر مشکل است. یکی از بهترین گویندگی‌های ناظریان به جای لنکستر در فیلم بندباز در دوبله دوم شکل گرفت که وی موفق شد کاملاً به لایه‌های درونی شخصیت مایکل چنگ زده و حس و حال زیادی به آن ببخشد.
بین ما هیچی نمیتونه وجود داشته باشه.
اومدی اینجا که اینه به هم بگی؟
ما فقط همدیگر رو روی تاب میبینیم. همینو بس.
این چیزیه که تو میخوای.
تو هم نمایشتو میخوای. منم میدونم که چی میخوای.
تو تینه رو دست نبیرم. هیچ وقت هم نداشتم. اومد ما بهش گفتم.
امکان نداره حرفتو باور کنم.
ولی حرفتو رو باور نکنم. چرا بهش نمیگی؟
میخوام تو نمایش برنامه داشته باشم.
دیریازو بالاخره میفهم.
همچنین در آن سالها او یکی از ستونهای دوبله در سینمای ایران بود و در این زمینه مدیر دوبلاژ فعالی هم محسوب می شد که دو نمونه شاخص از مدیریتش در فیلمهای فارسی، فیلمهای درشکچی به کارگردانی نصرت کریمی و خداحافظ رفیق به کارگردانی امیر نادری است.
ناصر جون الهی که فداد شد
نیم وجبیره چه گنده شده
قربونت برم
چی شدی تو حسن
حالا کجاشی دیدی گاردگی بذار
اینم
بذار
قربونت
برم.
ناظریان در کنار چنگیز جلیلوند بیشترین میزان نقش‌های اول فیلم در سینمای قبل از انقلاب موسوم به فیلم فارسی را گفته. صدایش در آن سالها به جای جمشید مشایخی، آرمان، داوود رشیدی، عبدالله بوتیمار، سعید راد و یدالله شیراندامی بارها شنیده شد. ناظریان قبل از فیلم قیصر تقریبا گوینده ثابت ناصر ملک‌مطیع بود. بعد از گویندگی در فیلم قیصر این نقش به چنگیز جلیلوند سپرده می شود. همچنین وی در فیلم‌های مواظب کلاهت باش و شکست ناپذیر به جای محمد علی فردین هم گویندگی کرده.
توی آینه به خودت نگاه کن و به هم بگو که توی لجاره بی آفته یه لجنی ده بگو
برم کن بازم و شکستی.
یعنی تو اینقدر لجنی که هیچی واسات اهمیت نداره؟ که مثل آب خوردن میتونی زندگی و آشیونه هر کسی رو که باشه به هم بپاشی و داغون کنی؟ آره؟
نه
نه؟ ببین من و تو یه مدتی با هم بودیم، حالا هر جوری میخوای حساب کن. اگه عشقت که اون یه مدت با لجنواسی خودت خرابش کنی پس بکن.
به خدا من لجن نیستم.
اگه نیستی پس دیگه نبینم.
در واقع میشود گفت در این ساختار وی با تسلطش در گفتار، بازی بد یا صدا و بیان نارس و ضعیف بعضی از بازیگران معروف ایرانی را هم به نحو مطلوبی پوشش داد که باز در این بین صدایش به خصوص برای آرمان و داوود رشیدی بسیار متناسب بود. داوود رشیدی ماندگارترین کارهای قبل و بعد از انقلاب خود را مدیون صدای پخته و با صلابت ناظریان است. نقش‌هایی مثل آقا حسینی در فیلم کندو، مفتش ششنگوشی در هزار دستان، رضا شاه در کمال الملک و فیلم‌های فرار از تله ساخته جلال مقدم و گل‌های داوودی ساخته رسول صدرعاملی از این دسته آثار می باشند. هوم گفتنها و خنده هایش هماهنگی عجیبی با چشمان ریز رشیدی و میمیک چهره او و نیشخندهای گوش لبش داشت و در واقع بازی خوب و حسهای کنترل شده رشیدی را در بهترین نقش آفرینی هایش تکمیل می کرد. سوال این است، آیا واقعا می توان شخصیت آقا حسینی فیلم کندو و یا مفتش ششنگشتی را بدون صدای ایرج ناظریان تصور کرد؟
باز از این پایین را بیفته بره تا پل تجریش و هر جا که ما گفتیم باز عرق نسیه بخوره، عرق مفتی.
اواخر دهه 1350 و سالهای آغاز انقلاب که دوبله ویدیویی باب شد، ناظریان یکی از فعالترین دوبلورهایی شد که بیشتر محصولاتش از ویدیو مرکزی پخش می شد. خیلی از نسخه هایی که دوبلهش از بین رفته یا نایاب شده بودند در این سالها مجدداً دوبله شد که علاوه بر مدیریت دوبلاژ، وی جای بیشتر شخصیت‌های اصلی هم صحبت کرد. همکار اصلی وی در آن سالها گودرز شیدایی به عنوان مترجم و روبیک منصوری به عنوان مدیر فنی بودند که حتی بعضی از دوبله‌های آن دوران از دوبله‌های اول و قدیمی‌تر که در دهه 40 شکل گرفته بود هم بهتر و مناسب‌تر از کار درآمدند. در آن زمان او به اوج تسلط و پختگی رسیده بود. دو تا از بهترین گویندگی های او در دوران اوج دوبله، یکی صحبت به جای ویلیام هولدن در شاهکار سام پکینپا این گروه خشن و دیگری رابرت دنیرو در دوبله اول و ویدیوی شکارچی گوزن بود.
سعی داری مثل پرنده بشی؟
منظور از این حرف چیه؟ یه شکارچی همیشه باید به فکر شکارش باشه.
بله میدونم.
اگه بدونم زندگی در کوهستان تموم میشه هیچ ناراحتی ندارم، ولی این پایان فقط یک راه داره.
چرا؟ یه گوله؟
داره یواش یواش حالیت میشه.
ولی من جهت به اون یه گوله هم فکر نمی کنم مایک.
باید به همون یه گوله فکر کنی. همه چیز با یه گوله تموم میشه. فقط کافیه که آدم یه گوله بخوره.
در کارنامه طولانی و درخشان دوبله وی در قبل از انقلاب چند کار ضعیف هم به چشم می‌خورد که بیشتر از انتخاب نابجای مدیر دوبلاژ سرچشمه می‌گیرد. ناظریان در چند فیلم هم جای گریگوری پک صحبت کرد که فروغ و جلوه همیشگی را ندارد، به جز موبی دیک و آن نقش خاص که ذکرش رفت، و باید اعتراف کرد برای این بازیگر گویندگی منوچهر اسماعیلی چیز دیگری است. همچنین در تنگه وحشت به جای پک بسیار بی‌حس و حال صحبت کرده، در حالی که جلیلوند در این فیلم دوبلور رابرت میچام است و اینجا به نظر می‌رسد که ایکاش جای این دو نفر برای نقش‌گویی در میز دوبلاژ عوض میشد.
بینم مرگ هزار زخم چینیا رو شنفتی. اول یکی از انگشتای پا رو میبرم، بعد یه تیکه عدس، یه تیکه گوش، آدم ما گفتم آقای کیتی آقا سامو این ریختی بکش.
چرا برای این میگی که من بترسم؟ مقصود دینه نیست؟
آقا سام خودت این فکر رو میکنی یا نه من؟
خودم این فکر رو میکنم. بدبخت رزل. من آدم راز زیاد دیدم. زیاد اما تو
بعد از انقلاب که هنوز صدا برداری سر صحنه رواج پیدا نکرده بود، بیشتر فعالیتش گویندگی و مدیریت دوبلاژ در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی بود. جمشید هاشمپور، حسین گیل، یدالله شیراندامی، علی نصیریان، جهانبخش سلطانی، مرحوم هادی اسلامی و مهدی فخیمزاده از جمله بازیگرانی بودند که در فیلم‌های بعد از انقلاب با صدای ایرج ناظریان به گوش علاقه‌مندان می‌رسیدند. همچنین صحبت به جای عنایت بخشی در تعدادی از فیلم‌هایش که نقش ساواکی را بازی می‌کرد، مثل شکار، ترن، دولتو و سناتور، از زمره گویندگی‌های بسیار موفق وی بود که بمی صدا و لحن مخوفش روی چهره مردانه و ابروان گره خورده عنایت بخشی در این نقش‌های منفی هماهنگی عجیبی داشت.
کار اعتماد زاده است. فقط عوامل اون میتونن ترتیب این کار را داده باشن، وگرنه اونجا مسئله ای نداشتیم. همه چیز درست بود. فقط این مرتکه یه احمقی که دست بردار نیست خیال میکنه با این کاراش میتونه منو وادار کنه که شریکش کنم. ولی کور خونده هوشیار، من اونو شریکش نمی کنم. الانم شمارش بگیر تا به این مرتکه کسافت حالی کنم که با دم شیر نمیتونه بازی کنه.
در سالهای آخر دوبلش صدای او حس و حال سابق را نداشت و بیشتر در نقش‌های محزون و درونی موفق بود، و شاید یک عاملش فرستادن دو دخترش به سوئد و تنها ماندنش در ایران بود. آخرین کارش به عنوان مدیر دوبلاژ فیلم رانده شده ساخته جهانگیر جهانگیری به سال 1366 بود. در حالی که هنوز علاقه زیادی به دوبله داشت، به خاطر فرزندانش ناچار به سوئد مهاجرت کرد و پس از مدتی متوجه شد سرطان کبد دارد. سرانجام این چهره یگانه دوبلاژ در اواخر شهریور 1370 در سوئد در تنهایی و غربت به نحو تراژیکی از دار دنیا رفت و جامعه دوبله برای همیشه به خاطر فقدانش داغدار شد. شایان ذکر است که وی در سالهای آخر حیاتش در یک ایستگاه رادیویی به صورت گوینده در سوئد هم در بخش فارسی فعالیت بسیار محدودی داشت. در عصر حاضر که دوبله ایران در تلاشی نافرجام برای بازگشت به دوران اوج است و تک تک ستاره ها و ستون های بزرگ این حرفه به راحتی از بین می روند، فقدانش کاملا حس می شود. فقدان صدایی که به وسعت یک سینما بود. و اما فیلم نمونه‌ای این پادکست اختصاص داده شده به یکی از آثار برجسته تاریخ سینما، پدرخوانده، اثر جاودانه فرانسیس فورد کاپولا. پدرخوانده. کارگردان فرانسیس فورد کاپولا، بر اساس رمانی نوشته ماریو پوزو. فیلمنامه فرانسیس فورد کاپولا و ماریو پوزو. مدیر فیلمبرداری گوردون ویلیس. موسیقی نینو روتا. محصول 1972 آمریکا، کمپانی پارامونت، 175 دقیقه. مدیر دوبلاژ ایرج ناظریان. ضبط شده در ویدیو مرکزی. این فیلم هم مانند خیلی از آثار برجسته آن سالها دو بار در قبل و بعد از انقلاب و با دو تیم کاملا متفاوت در ایران دوبله می شود. دوبله اول این فیلم در سالهای اولیه دهه 50 در استدیو دماوند و با مدیریت احمد رسولزاده و برای اکران در سینماها انجام شد و دوبله دوم آن در سالهای اولیه دهه 60 و به صورت ویدیویی صورت گرفت که مدیر دوبلاژ آن زنده نام ایرج ناظریان است و در واقع نسخه دیده شده همین دوبله دوم فیلم است. اما به لحاظ کیفی هر دو دوبله ضمن ارزشمند بودن نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند که قابل بررسی است. دوبله اول فیلم کار احمد رسولزاده است که مدیریت‌های دوبلاژ برجسته‌ای را در کارنامه کاری خود در آن سال‌ها داشت و با بهره‌گیری از 14 گوینده که همگی از دوبلورهای تراز اول آن سال‌ها محسوب می‌شدند، فیلم را دوبله کرد. اما در دوبله دوم فیلم زنده یاد ایرج ناظریان کار دوبله این فیلم را با 16 گوینده انجام می‌دهد که به رغم حرف زدن چند گوینده معدود به جای چندین شخصیت با صداهای متنوع‌تری روبرو هستیم. از بین گوینده‌های دو تیم فقط پرویز ربیعی در هر دو دوبله البته با نقش‌های متفاوت حضور دارد. از امتیازات دوبله اول فیلم این است که بدون جرح و تعدیل و به صورت کامل دوبله شده و گویندگی‌های خوب جلال مقامی، چنگیز جلیلوند، نصرالله مدخالچی، آذر دانشی، پرویز ربیعی و احمد رسولزاده را دارد. اما در قیاسی گریزناپذیر باید گفت که دوبله دوم بهتر و پخته‌تر از آب درآمده و جنس و حس و حال صداها به روح اثر نزدیک‌تر است و در قیاس کلی زنده یاد ناظریان، پرویز ربیعی، مینو غزنوی، ناصر احمدی، اکبر منانی، خسرو شمشیرگران و مهین برزویی انتخاب‌های بهتری برای نقش‌های فیلم است. یکی از امتیازات دوبله دوم دیالوگ نویسی مناسب و روان آن است که از ویژگی‌های مدیریتی ایرج ناظریان در آن زمان محسوب می‌شد. به رغم کاستی‌هایی از قبیل تحریف بعضی از دیالوگ‌ها و دوبله نشدن قسمت‌هایی از فیلم، برگردان دیالوگ‌ها به فارسی ماهرانه است، ضمن اینکه ایرج ناظریان در مقام مدیر دوبلاژ صداهای متفاوتی را انتخاب کرده که هر کدام رنگ و جنس خاصی دارند و در کنار هم جلوه شنیداری متنوعی را برای مخاطب ایجاد می‌کنند. یکی از ضعف‌های عمده مدیریت دوبلاژ زنده یاد ایرج ناظریان در آن مقطع انتخاب نامناسب باند موسیقی و افکت برای فیلم‌ها بود که البته شاید خیلی هم به او مربوط نمی‌شد، زیرا همه فیلم‌ها در آن سال‌ها فاقد باند بین‌المللی صدا بودند و باند صدای فیلم‌های دوبله شده دوباره با دقت چندانی ساخته نمی‌شد. استفاده از یک قطعه مشخص موسیقی و تکرار پشت سر آن که اصطلاحاً لوپ به آن می‌گویند و یا پر شدن بی‌دلیل قسمت‌های بدون موسیقی فیلم با موسیقی‌های متعلق به فیلم‌های دیگر، که خوشبختانه البته این نقیصه در پدرخوانده کمتر به چشم می‌خورد و بیشتر صحنه‌های فیلم از موسیقی اصلی خود و به اندازه بهره برده‌اند. نکته دیگر تیپگویی بعضی از گوینده ها مثل ناصر نظامی، عباس سلطانی یا اکبر منانی است که علاوه بر گویندگی یک نقش با صدای اصلی خودشان، هر کدام دو نقش دیگر را هم در فیلم با صداهایی ساخته شده گفتند. ولی چون تیپ ها متناسب با چهره کاراکترها و کنترل شده است، چندان به چشم نمی آیند. تنها نقطه ضعف دوبله دوم فیلم شاید انتخاب محمد بهره‌مندی برای نقش مگرین باشد، زیرا صدای بهره‌مندی برای سن کاراکتر فیلم زیاد جوان به نظر می رسد که او با بم کردن صدایش می کوشد این مسئله را بپوشاند. اما لحن و اجرایش تصنعی از آب در آمده و صدا کاملا داخل گلو و قلوف شده است. اما اگر این نقیصه های کوچک را ندیده بگیریم، شاید بتوان پدرخوانده را پخته ترین و بهترین مدیریت دوبلاژ ایرج ناظریان دانست. و اما نقش ها و گوینده ها. دون ویتو کورلونه، مارلون براندو، ایرج ناظریان. دون ویتو کورلونه یکی از ماندگارترین کاراکترهای تاریخ سینماست که نقش آفرینی هنرمندانه مارلون براندو آن را جاودانه ساخت و با گرفتن جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد مهر تاییدی بر نبوغ ذاتی خود زد. در دوبله اول پدرخوانده به جای او محمود نوربخش حرف میزند که انتخاب او در آن مقطع زمانی برای این بازیگر نامتعارف بود، چون اغلب نقش‌های مارلون براندو را چنگیز جلیلوند میگفت. ولی نماینده کمپانی پارامونت که بر دوبله این فیلم نظارت داشت صدای او را برای این براندوی پاپ به سن گذاشته و با آن هیبت و گریم خاص زیادی جوان تشخیص داده بود. نوربخش صدای جا افتاده و میانسال دارد و در صدای او فرتوتی و کهنسالی دون ویتو کورلونه را حس می‌کنیم که او با استفاده از یک فک مصنوعی که روبیک گریگوریانس مدیر استدیو دماوند برایش تهیه کرده بود سعی کرد با یک ریتم آرام فرم خاص لب و دهان بازیگر این فیلم را در کلامش بازسازی کند. اما متاسفانه به رغم این تلاش ها اغلب دیالوگ های فیلم نامفهوم ادا می شوند. اما ایرج ناظریان در یکی از نقاط اوج کاریش تمام جزئیات نقش و خصوصیات کاراکتر را با کم و زیاد کردن مؤلفه های آشنای گویندگیش ماهرانه ارائه می دهد. ناظریان به طور ذاتی صدای قوی، مردانه و با صلابت دارد که در این فیلم و در تطابق با نقش او حجم عظیم صدایش را مهار کرده و با تقویت نوت پایین بی‌نظیر و خصوصاً خش خاص صداییش نوعی خستگی دلنشین را هم به دون کورلونه می بخشد. که این هم به نقش عمق می‌دهد و هم کهنسالی کاراکتر را برجسته می‌کند. او با توجه به فیزیک صورت براندو در این فیلم که با یک فک پایین افتاده حرف می‌زند، با گذاشتن مقداری پنبه در گوشه‌های دهانش و استفاده از این راهکار ساده با به وجود آوردن شباهت فیزیک صورت خود با مارلون براندو، تمام دیالوگ‌های فیلم را مفهوم و طبیعی بیان می‌کند و با استفاده از تجربه بالایش در عرصه گویندگی تمامی میمیک‌های ریز و چندگانه چهره براندو را با دقت کامل در کلامش لحاظ می‌نماید که به رغم ریتم پیوسته گفتار به هیچ وجه کلامش را یک نواخت نمی‌کند.
اگه دوستی منو خواسته بودی آشغالایی که اون بلا رو سر دخترت آوردن الان عذاب می‌کشیدم. اگه آدم شریفی مثل تو دشمن پیدا می‌کرد دشمن منم می‌شد و اون وقت مجبور می‌شدم حقت را بگیرم.
در نیمه اول فیلم با توجه به جایگاه مقتدر دون کورلونه خشونت و تحکم صدای ناظریان هم بیشتر است.
نمیدونم چی کار کنم.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده به خاطر اینکه رانا بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چی کار کنم؟ چی کار کنم؟
قوی باش مرد، قوی باش.
که این مؤلفه در نیمه دوم فیلم و با بالا رفتن سن کاراکتر و متزلزل شدن موقعیتش تبدیل به نوعی عطوفت رقت‌انگیز می شود که این گرمای عاطفی ویژه‌ای در فضای اثر ایجاد می کند. در نیمه دوم فیلم و همزمان با تیر خوردن دون کورلونه در صدای ناظریان هم نوعی لرزش شنیده می شود که همراه با مکس های تعلیقی در دیالوگ های ناتمام و بازی با دم و بازدم کاملا بازتابننده ضعف و تردید این شخصیت و زوال و به پایان رسیدن دوران اوست.
همیشه فکر میکردم نیست و نیست که باید این کار انجام بده. همینطور فردا من این کار برای تو نمیخواستم. زندگیمو طوری اداره کردم که برای سرپرستی خانوادم معذرت نخوام. قبول نکردم مثل یه احمق زندگی کنم. عروسکی باشم که سر ناخش دست آدم گنده هاست.
مایکل کورلونه، آل پاچینو، خسرو، خسروشاهی. مایکل کورلونه یکی از نقش‌های برجسته آل پاچینوی جوان در ابتدای دوران بازیگریش است که همین فیلم سکوی پرتاب او برای ایفای نقش‌های دیگر می‌شود. مایکل کورلونه یکی از اوج‌های بازی یک هنرپیشه با نگاه و چشمانش است و بازی در این نقش شرایط خاصی را برای پاچینو ایجاد کرد تا از این موهبت بازیگریش نهایت بهره را ببرد و قدرت خود را به رخ همگان بکشد. در آن زمان خسرو خسروشاهی تقریبا دوبلور اختصاصی آل پاچینو به حساب می آمد و در فیلم های زیادی مثل سرپیکو، بعد از ظهر نحس، مترسک و عدالت برای همه به جای این بازیگر حرف زده بود. صدای او با اینکه با صدای اصلی پاچینو متفاوت بود ولی روی چهره جوان پاچینو خوب می نشست. در اغلب نقش آفرین‌های پاچینو در آن سالها حساسیت‌های رمانتیک و عاطفی به چشم می‌خورد که این یکی از توانمندی‌های خسروشاهی محسوب می‌شد که می‌توانست آن حساسیت‌های عاطفی را به خوبی در بیانش لحاظ کند. اما مایکل نسبت به دیگر نقش‌های پاچینو در آن سالها متفاوت بود. در نیمه اول فیلم نوعی معصومیت در بازی او به چشم می‌آید که در نیمه دوم و با یک شیب ملایم تبدیل به سیاست و زیرکی می‌شود که خسروشاهی این دو مؤلفه را خیلی خوب درک کرده و پا به پای بازیگر با دو جنس کار از وی روبرو می‌شویم. در نیمه اول او همان خسروشاهی همیشگی است که با تقویت مؤلفه معصومیت در صدایش عطوفت مایکل را در صدایش بازتاب می‌دهد.
طوری نیست پدر. من مواظبتون هستم. من حالا با شما. با شما.
ولی در نیمه دوم فیلم نوعی سبعیت نهانی و همراه با اعتماد به نفس را به نقش تزریق می کند که به خوبی با تحول کاراکتر همراه می شود.
تو فردی را قبول کردی چون خانواده کورلیونه نذاشت ورشکست بشی و امنیت کازینو را از هر نظر تضمین کرد. پس حالا بهتره فقط از کار صحبت کنیم.
آره از کار حرف بزنیم مایک. اولا کار شما تمومه. خانواده کورلیونه دیگه قدرت همیشگی رو نداره. پدر خونده مریضه، درسته؟ بارزینی و سایر خانواده ها شما را از نیویورک بیرون میکنن.
برای همین جلوی مردم زدی تو گوش برادرم؟
گاهی مجبورم یکی دو نفر را ادب کنم تا کارم بگرده.
برادر من ادب میکردی؟ فردا برمیگردم به نیویورک. به فکر قیمت باش.
در آن زمان گاهی خسروشاهی نوعی کشش آوایی هم به جملات میداد که خاص خودش بود و فضای اثر را به سمت سانتیمانتالیسم قلوف شده‌ای می‌برد که این ویژگی در گویندگی او به خصوص در فیلم‌های هندی بیشتر نمایان است که خوشبختانه او در اینجا کاملاً این مؤلفه را حذف می‌کند که نقطه اوج آن در این دیالوگ خودنمایی می‌کند که نوعی غرور هم به سایر ویژگی‌های رفتاریش افسوده است.
فردو، تو برادر بزرگترم هستی و دوستت دارم. بله هیچ وقت در مقابل خانواده طرف کس دیگه ای رو نگیر. هیچ وقت.
بدون شک دوبله نقش مایکل از بهترین گویندگی های وی محسوب می شود. تام ایگن، رابرت دووال، پرویز ربیعی. وکیل مشاور ارشد خانواده کورلئونه خونسردترین و منطقی ترین شخصیت فیلم است که نسبت به سایر کاراکترها کمتر احساساتی می شود و بیشتر عقل را سر لوحه کار خود قرار می دهد که رابرت دووال بهترین گزینه برای ایفای این نقش محسوب می شود چون در پس چهرهش کمتر حس خاصی به چشم می آید و یکی از خونساترین نگاه ها را در میان بازیگران هالیوود دارد. یکی از بهترین جلوه های گویندگی ربیعی حرف زدن به جای این بازیگر است. صدای میانسال ربیعی با آن سردی خاص که از مؤلفه‌های اصلی گویندگیش محسوب می‌شود، مخصوص چهره کم احساس و کم فراز و نشیب دووال است. تام خونسردترین آدم در خانواده کورلئونه است که دووال این ویژگی را در اکثر مشاجره‌های خانوادگی و همنشینی با ولس کارگردان در لوکیشن فیلمبرداری و مخصوصاً سکانس سر میز شام به نحو فوق‌العاده‌ای کار کرده است. همسو با نقش، ربیعی نیز در اغلب دیالوگ‌ها لحن خود را از هر گونه احساس عاطفی خالی می‌کند، حتی زمانی که یک جمله احساسی می‌گوید.
اگه پدر از دست بدیم، خیلی واضحه که نیمی از قدرتمون رو از دست میدیم. بقیه خانواده‌های نیویورک احتمالاً برای جلوگیری از یک جنگ طولانی و نابود کننده طرف سلاتسو را می‌گیرن. الان سال 1946ه، دیگه کسی دنبال خون و خونریزی نیست. اگه پدر بمیره، باید کنار بیای سنی.
گفتنش برای تو ساده است تام، چون پدر تو نیست.
منم اندازه تو و مایک پسرش هستم.
کلمنزو با بازی ریچارد اس کاستلانو با گویندگی ناصر نظامی. ناصر نظامی در این فیلم به جای دو نقش حرف زده. او در نقش اصلیش به جای کلمنزو که هیکلی چاق و فربه دارد با صدای تیپیکال حرف زده است و برای هماهنگی با نقش صدایش را یک پرده بمتر کرده و اغلب دیالوگ‌ها را کون و کشدار و همراه با نفس نفس زدن میگوید که در بعضی جاها کمی شوخ طبعی هم در صدایش حس می شود.
ای مایکی، چرا بهش نگفتی دوستش داری؟ چرا بهش نگفتی با تمام وجود دوستش داری و اگه به زودی نبینیش میمیری؟
او در نقشی کوتاه‌تر به جای جان مالی و با صدای اصلیش حرف زده و با لحنی تخت و تکبودی چاشنی عصبیت را هم به صدایش افسوده است.
با آدمی مثل من نمیتونه اجازه بده احمق جلوش بدن. برای من احمق نیستم. حالا از اینجا برو آقای تام. و یا اون رئیست خواست کردن کلفتی بکنه بهش بگو من رهبر ارکستر نیستم.
او هم از گوینده های خوب این فیلم محسوب می شود که توانسته با حرف زدنش به جای دو نقش در این فیلم در خاطره دوستداران سینما باقی بماند. سانی کورلونه با بازی جیمز کان و با صدای بهرام زند. درست برعکس تام، سانی سطحی ترین آدم فیلم است که اغلب تصمیم گیری هایش آنی و احساسی است تا عقلانی. او نه صبوری کورلئونه پدر را دارد و نه زیرکی مایکل را، و به همین خاطر است که زودتر از دیگران هم از پا در می آید. بهرام زند جوان در آن سالها با دوبله این نقش و نقش ویلیام دوین در فیلم دونده ماراتون به مدیریت خسروشاهی خود را به جمع گویندگان درجه یک دوبله رساند. صدای بم و خوشاهنگ زند بر روی چهره مردانه جیمز کان خوش نشسته و او در عین اینکه نقش را کاملا رئال گفته، در بعضی جاها برای آنکه بتواند کله شقی سانی را مؤثرتر جلوه دهد صدایش را کمی بمتر کرده و نوعی لحن رها و یله با تمایه‌ای از جاهلی و کلبی مسلکی ارائه می دهد. در کلامش هیچ سیاستی نیست و در بیشتر مواقع لحن طلبکاری به خود گرفته. همچنین توخالی بودن و سادگی این کاراکتر را با تکرار پشت سر هم کلمات به طور تاثیرگذاری نشان می دهد.
سلاتو می خواد حرف بزنه. می بینی حرومزاده چه روی داره؟ پدر منی می زنه و حالا می خواد صحبت کنیم.
چی گفته؟
چرند پرند و بالاخره خواسته مایکو برای مذاکره بفرستیم. قول داده پیشنهادش انقدر خوب باشه که نتونیم رد کنیم.
سانی باید بدونیم پیشنهادشون چیه.
نه دیگه نه، این دفعه نه آقای وکیل، دیگه نه ملاقات، نه بحث و نه کلک های آقای سولاتو. فقط یه پیغام میدیم، من سولاتو رو میخوام و موضوع تموم میشه و میره.
این یه موضوع شخصی نیست.
گفتم من
پدرت سولاتو خبر بشه. این یه معامله است، نه یه موضوع شخصی.
اونا پدر منو زدن.
پدرت هم موضوع کاری بوده، میفهمی؟ نه شخصی سنی.
البته در بعضی لحظات لحن عاطفی و همدلانه ای هم در کلام زن میبینی.
گوش کن، من برای مادر میگم که نتونستی قبل از رفتن ببینیش. هر وقت موقع شد خودم به چه خبر میدم.
که این بخشی دیگر از شخصیت سانی را عیان میکند. کی آدامز با بازی دایان کیتون با گویندگی خانم مینو غزنوی. پدرخوانده یه اثر کاملا مردانه است و حضور خانم ها در آن کمتر دیده می شود، ولی شخصیت کی در این میان کمی آن فضای مرد سالار را متعادل می کند. کی دختر ساده ای است که در اوایل فیلم عاشق مایکل است و از مناسبات و روابط خانواده کورلئونه بی خبر. برای او فقط مایکل است که اهمیت ویژه‌ای دارد.
یه هدیه برای مادرت گرفتم، برای سانی و یه چیزی هم برای تام هیگان و فردی گرفتم.
تو برای کریسمس چی
می‌خوای؟ من؟ تو رو.
در دوبله اول فیلم صدای خاطرانگیز رفعت هاشمپور را بر چهره او می‌شنویم که به رغم در آوردن ویژگی‌های کاراکتر، یعنی سادگی و زلال بودن، صدایش برای چهره دخترانه کیتون کمی مسن به نظر می‌رسد. اما در دوبله دوم فیلم مینو غزنوی با حفظ همان سادگی سن صدایی مناسب‌تری برای کیتون جوان آن سال‌ها دارد. با افسودن آن معصومیت خاص صدایی بیشتر به نقش نزدیک شده است و با آن لطافت بیانش فضای خشن فیلم را کمی تلطیف می کند.
مایکل چرا اومدی اینجا؟ چرا؟ بعد از اون همه نامی دادن و تلفن کردن داشتم فراموشت می کردم.
برای این اومدم چون بهت احتیاج دارم، چون برام ارزش داری.
خواهش می کنم مایکل.
کی؟ میخوام با هم ازدواج کنیم.
دیگه دیر شده.
گوش کن کی، هر کاری که بگی میکنم، هر کاری که بتونه جبران گذشته را بکنه. بر این که این مهمه کی، چون چیزی که مهمه اینه که همدیگر را داشته باشیم، یه زندگی مشترک داشته باشیم، بچه داشته باشیم، بچه های خوب. کی، بهت احتیاج دارم، خیلی زیاد.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.